بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما وشك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضِ قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنْجَزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قبلا گفته بودیم و تکرار میکنیم که سرزمینی که امروز نام فلسطین بر او نهاده شده از قدیم الایام مملکتی است یا جایی است در حد 27,000 کیلومتر مربع که اگر دو دریاچه موجود در اون رو منها کنیم 26,000 متر مکعب می شود. این سرگذشت عجیبی داره، یعنی تاریخ عجیب و شگفتی داره. تاریخ شگفت این سرزمین از زمانهای قبل از میلاد مسیح آغاز می شود. در کتابی که نام این کتاب این هست اسرائیل و درگیری دائمی، کتاب بسیار خوبیه و خیلی مطلب درش اومد تو این کتابه، این تاریخچه رو برای ما ذکر میکنه. بیان تاریخچه از اون جهت مهمه که ما بدانیم که یهودیان هیچ حقی در این سرزمین ندارند، هیچ حقی ندارند. اقوام گوناگونی بودند که در این محل و در این قسمت اینا سکنا گزیدند. بحث این که یهود باشه، دو تا پادشاه داشته باشن، داوود باشه و سلیمان باشه، اونا نیست. این عمر چند هزار ساله این سرزمین دست به دست گشتنش. میگه تاریخ قدیمش از 2500 سال قبل از میلاد تا 636 میلادی. نام قدیم اینجا اصلا سرزمین کنعان بوده. کنعان باش آشنا هستین شما، داستان حضرت یوسف، حضرت یعقوب رو شما میدانید دیگه. این نام اولیش بوده و 250 سال یا 2500 سال قبل از میلاد مسیح اینا آمدن به این مملکت، از شمال آمدن مهاجرت کردن، این منطقه رو گرفتن. پس در واقع مال کنعانی ها بود. هزاره دوم قبل از میلاد میگه قبیله های عبرانی چادرنشین در فلسطین، ایلام، آسیای صغیر و مصر پراکنده شدند. پس اینها هم عبرانی ها بودند و این خط عبری و عبرانی هم باید از همونجا نشأت گرفته باشه. در سال 1200 قبل از میلاد قبیله های کرتی به این سرزمین حمله کردند و اونجا رو گرفتن، اون وقت نامشو فلسطین نهادن. پس فلسطین نامیست که قبیله های کرتی که آمدن این سرزمین رو فتح کردن به اینجا دادند. و بعد در سال 1000 قبل از میلاد مسیح حضرت داوود در اینجا در اون شهری که نامش اورشلیم هست، اورشلیم یک لغت البته عبریست و اگر بخوایم فارسی کنیم همون بیت المقدس می شود اورشلیم، توجه کردید؟ خب کنعانی ها اینجا آمدن مطیع شدند و حضرت داوود در اونجا مستقر شد و بعد از داوود هم فرزندش سلیمان. این دوتا زمانی است که در واقع یهودیان در اینجا یک نام پیدا میکنند، ولی در دست اونها باقی نماند. در سال 519 قبل از میلاد ایرانی ها به اونجا حمله کردند، به فلسطین، و اونجا رو گرفتند و به دولت خودشون ضمیمه کردند. در سال 322 قبل از میلاد اسکندر مقدونی به فلسطین حمله کرد، اونجا رو گرفتش. ببینید که اصلا بحث یهود و این حرفا تو کار نیست. در سال 90 قبل از میلاد عرب‌های نبطی، نبطی با تای مؤلف البته، به فلسطین آمدند. فلسطین را به پایتخت خودشون یعنی شهر بطرا ضمیمه کردند. در اوایل قرن اول میلادی فلسطین در ابتدا تحت سلطه روم و بعدم روم شرقی یعنی بیزانس به اصطلاح در آمد. در اینجوری در سال 70 میلادی یهودیان تلاش کردند از مرکز دینی در قدس به نفع اهداف قومی و سیاسی خود استفاده نمایند. پس تیتوس که اهل رومانی بود به آنها حمله کرد و قدس رو اشغال کرد و خلاصه چه کرد؟ هیکل رو هم به آتش کشید. هیکل نخستین معبدی است که حضرت داوود ساخته در فلسطین، خیلی هم برای اینا مهمه، تقریبا اهمیتی شبیه کعبه برای خود ما مسلمان‌ها داره، توجه کردید؟ به این ترتیب یهودیان فلسطین اصلا پخش شدن اونجا، اون چند تا یهودی معدود به این طرف اون طرف پراکنده شدن. در سال 135 میلادی در دوران حدریان رومانی تلاش یهودیان به عنوان آخرین تلاش برای احیاء میراث عبری در فلسطین صورت گرفت و حدریان منطقه یهودی رو اشغال کرد، یعنی منطقه یهودی میشستن اونجا رو، و بار دیگر هیکل رو ویرانش کردش. این مطلب تو در سال 638 خلیفه دوم عمر وارد اونجا شد، یعنی اونجا رو مسلمان ها به این ترتیب گرفتنش. و باز میاد سال 660 تا 750 حکومت امویان بود بر فلسطین، به دنبالش حکومت عباسی ها در فلسطین، به دنبالش حکومت تولونی ها، احمد ابن تولون مصری، اینها آمدن و به دنبالش صلیبی ها قدس رو اشغال کردند. این جنگ های خانم صحبت نکنی خواهش بکنم، این جنگ های صلیبی داستان بسیار عجیبی داره، بسیار عجیبی داره. چه بلایی به سر مسلمان ها آوردن مسیحیان به عنوان و به اعتبار این که بخواییم برای حضرت عیسی مسیح بجنگیم که قدس از دست اینو در بیاریم بیرون. خلاصه فجایعی کردن اون سرش ناپیدا که انشاءالله در جاش براتون عنوان خواهیم کرد. در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی که در واقع صلیبیان را شکست داد در کلیتش، اومد اینجا رو خلاصه اشغال کردش. بعد 1516 میلادی حالا یه داستان عجیب غریبی است که گفتم دل آدم رو به آتش میکشه. اون داستان داستان حکومت عثمانی و امپراتوری عثمانیه. اونا اومدن اینجا رو گرفتن، نه اینجا رو گرفتن، میخوام بگم نیمی از کره زمین رو عثمانی ها گرفته بودن. این کتابی که اینجا هست فرمان روایان شاخ زرین، کتاب خیلی خوبیه، از سلیمان قانونی تا آتاتورک. سلیمان قانونی در واقع نوه، عرض کنم حضور شما که شیخ محمد فاتحه یا سلطان محمد فاتحه. سلطان محمد فاتح اون کسی است که اومد و به اصطلاح حکومت بیزانس رو برانداختن، حکومت مسیحیان رو در حدود ترکیه فعلی الان انداختش. نوه او به نام سلیمان قانونی هست. اینها در چه سالی اومدند؟ اینو من نوشتم براتون. در سال 1453 میلادی اینا فتح کردن این مناطق که قسطنطنیه هم پایتختشون بود یا کنستانتین، و در واقع این سرزمین هم جز همین قضایا بود که توسط افرادی که به اصطلاح منصوب بودن به این خانواده فتح شد، اسلام عثمانی ها. اون وقت این کتاب خیلی کتاب جالبیه. علت انحطاط و از بین رفتن حکومت عثمانی رو برای ما شرح میده. چه شد؟ یک امپراتوری که نظیرش رو دنیا به خودش ندیده بوده. و اینجا نقشه‌ای هست که نشان میده میزان مستملکات حکومت عثمانی تا چه مقدار بوده. از راست یادم نصف کره مال اینا بودش خلاصه. چی شد که اینا مزمحل شدند؟ چه مطلبی پیش آمد کرد؟ این که عنوان میکنه یه نفر انگلیسیه به نام نوئل باربر نوشته این کتاب رو. عنوان میکنه علت عمدهش بی‌عرضگی زمامداران بوده و به دنیا توجه کردن اونها و دنبال ولنگاری خودشون رفتن بوده. کم کم دنبال حرمسرا و خواجه محرم و زنان کلیسا، زنان حرمسرا و صیغه های حرمسرا و نظیر اینها، تا میرسه به زمانی که یه آدمیست به نام سلطان عبدالحمید ثانی. این در 1922 میلادی به کلی بساطش مزمل میشه. یعنی عثمانی رفت. 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. 1918 تمام شد. این جنگ جهانی دوم در واقع تمام شدش. خب این 1922 یعنی 4 سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول این حکومت ویران شد. یه چیزی نوشته اول این کتاب خیلی جالبه. زمانی امپراتوری عثمانی از عظمت و شکوه بیمانندی برخوردار بود. قلمرو به آن، یعنی وسعتو داری میگه، قلمرو به آن از یک طرف از دروازه های وین اتریش تا یمن و عدن و از طرف دیگر از ایران تا شهر اوران در غرب الجزایر وسعت داشت. این وسعت مستملکات عثمانی ها بوده. این امپراتوری به بهای جنگ های خونین حاصل شده بود. همینطور در طول فرمانروای خود جنگ های زیادی با مسیحیان و کشورهای همسایه از جمله ایران داشته است. خب این با این هم عظمت چی میشه؟ تیکه تیکه میشه و خلاصه از بین میرود. و وسیله کمال آتاتورک، توجه کردید؟ این آدم که حالا افسری بود، داستانش رو براتون بگم، در لشکر چیز عثمانی ها اومدند و کودتا کردند و حکومت لایک برقرار کردند و تمام جایی هم که جز مستملکات عثمانی بود همه را ازشون گرفتن. خب یه داستانی در اینجا نقل شده، در چند تا کتاب نقل شده البته، که این داستان رو براتون بگم. اینا همش عبرته، واقعا عبرته. من همیشه از داستان آندولوس به شدیدترین وجه متأثر شدم، به شدیدترین وجه ممکن. چه شد داستان آندولوس؟ چی شد؟ سپاهیان مسلمان به فرماندهی طارق ابن زیاد، اون جبل طارق به خاطر این جبل طارق، تنگه جبل طارق، خب اومدن ریختن تو اون مملکت که نامش اسپانیا بود و فتح کردن، گرفتنش اونجا رو. 250 سال اونجا بودند. این 250 سالی که اونجا بودند یک تمدن عظیمی رو بنیانگذاری کردند که تا حالا مسلمونا دیگه نظیرش که سهله، یه انگشتش را به خودشون ندیدن تا الان که دارم شما میگم. کتابخانه ها، دانشگاه های عجیب غریب، توجه به قرآن مقدس تمام بود. در طی دو قرن و نیم اینا اونجا حکومت میکردن. آثارشون همین الان هست، همین الان، که بعد البته همون بلایی که سر حکومت های دیگر آمد، گرفتار تفرقه و تشتت شدند، اونجا هم آمد. دنیا پرستی از یک طرف به ماجرا، از طرف دیگر قرآن کریم عنوان میکنه بابا یهودیا و مسیحیا رو به عنوان دوستان خودتون نگیرید. به تانه میگه قرآن کریم، یا یعنی دوست همراز نگیرید. آیاتی رو ما در اول همین بحث براتون خوندیم، خاطرتون میاد اینا با شما چی هستند؟ هرگز خوب نمیشن، چون به لحاظ فکری و عقیدتی با هم دیگه اختلاف مشخص معین دارید، ریشه و پایه‌ای دارید دیگه، با شما خوب نمیشن هرگز، نه مسیحیان و نه بدتر از اونها یهودیان با شما خوب نمیشن. مسیحیان در میدان جنگ با مسلمان‌ها در اندلس شکست خوردن، بعد از راه دوستی وارد شدند. چه جورم راه دوستی؟ رفتن اجازه گرفتند، اجازه گرفتند با دوستی البته، از بزرگان مسلمان و حکمرانان اونجا که ما میخوایم اینجا بیایم خدمت کنیم به تعلیم و تربیت بچه مسلمان ها، خدمت کنیم به تعلیم و تربیت اونها. هیچ کس فکر نکرد دلشو برای مسلمان ها سوخته اونها. این مدارس به وسیله مسیحیان ایجاد شد، طبیعی بود. خب یه سری پارک درست کردن تو شهرهای مسلمان نشین در اسپانیا، این پارک ها رو گذاشته بودن، دختران مسیحی هم تو این پارک ها میفرستدن میومد، جوانای مسلمان هم از طرف دیگر. این بود. حتی کشیشی اومد در اندلس یک دونه تاکستان بزرگ درست کرد، موزار انگورستان درست کرد. درست که کرد گفت من گذاشتم محصول این تاکستان رو فقط برای جوانهای مسلمان، انگور میگیریم شراب میکنیم فقط میدیم جوانهای مسلمان. یه طرف ماجرا در میان ملت اینجوری شد، قضایا چنگ انداختن و تیکه تیکه کردنش. یه طرف در میان زمامداران دعواها، دعواها. الان داریم کم کم میبینیم در مملکت خودمون هم این دعواها رو به نامهای مختلف افتادن به جون هم دیگه. اما این همه بدبختی و گرفتاری توی مملکت هست آخه، اصلاح طلبش، نمیدونم اصولگراش، به فرمسای مختلف دیگه، روزنامه‌هاش رو بدارید بخونیم، به همدیگه چی مونده که نگن دیگه. بابا اتفاقی بیفته هر دوتون باید برین، خدا نکن البته. یه همچین داستانیه، به طور معمول همینطور قدرت غرور بیاره، غرور که آمد شیطان ورود بکنه، نتیجه میشه این که از هم جدا میشن، این برای او داره میزنه، اونم داره برای او میزنه. اونجا هم همینطور شد قضیهش، درست نسخه مطابقه عرض هم که بدلشه، درست شد، افتادن به جون هم دیگه، به جان هم افتادن، مسیحیان لشکر آماده کرده بودند، میدونستن به همچین روزی مسلمونا خواهند افتاد. یه شب ریختن به سرشون بلده. در شهر قرناطه که الان به نام گرانادا معروفه در اسپانیا، داستانی شد، تاریخ ماند، یادگار مانده. یک کاخ الحمرا بود، حالی گفتی براتون بگیم، یک کاخ الحمرا بود، قرمز بود، آجرای قرمز بود، ساخته بودن الحمرا شده بود، در وسط شهر بلندم بود. آخرین حکمران اندلس کلید شهر رو تقدیم مسیحی ها کرد، در همون شبی که چیکار کردن، حداقل به 1000 دوشیزه مسلمان تجاوز کردن، حداقل البته دیگه، چه نطفه های ناپاکی که درست شد در اونجا. مسجدهای ما رو تبدیل کردن به WC، مسجدها رو تبدیل به WC کرد، تعمیر داد، آمد بیرون و عده از همراهانش وایساد بالای تپهی که مشرف به شهر بود و کاخ الحمرا رو کاملا می دید. بعد یعنی دستمال در و داد چیبش رو داده چشمه، شروع کرد گریه کردن. مادرش پیشش بود، بهش گفت حق بهت میدم دست با دستت بگیری گریه کنی، اون دستی که زمانی بعد بر قبضه شمشیر باشه و با دشمنان بجنگه، اون وقت بر قبضه شمشیر نرفت، حالا حق داری که دست با بگیری با همون دستت گریه بکنی. یه همچین بلایی سر مسلمان ها آمده اینجا، در داستان عثمانی هم عیناً همین شد قضیه. 1922 رفت که رفت که رفت که رفت. خب در این میان تکلیف چی شد؟ تکلیف فلسطین چی شد؟ چند تا اعتراف وجود داره در اینجا، اعترافات خیلی قابل ملاحظه است. چی اعتراف بکنه؟ هرسل، اینا هم به خاطر بسپرید، تئودور هرسل، یک روزنامه‌نگار اتریشی یهودی، کسی که علم شد و علم کرد نهضت یهود رو. اصلا هرسل نمیگه ما بریم سرزمین مقدس، نه، میگه ما یهودیا باید مجتمع باشیم، یه جایی توی این کره بزرگ زمین به ما بدید که ما جمع بشیم، اینقدر تحت فشار و سیطره ظلم قرار نگیریم. هرسل اینو میگفتش. بعد به دلایلی بهش پیشنهاد کردن کجا؟ تو فلسطین رو انتخابش بکن. حرفی که از او داریم اینه، یک کتاب از مال خود هرسله، اسم کتاب از دولت یهودی. این چی میگه؟ اگر به ما قطعی زمین متناسب با نیازهای ملتمان بدهند تا ما برا مسلط شویم کفایت میکند. همینه، حتما اونجا نباید باشه. خب باز از قول هرسل در همون گرد همایی یهودیان عالم که سال 1897 یادتون نره، یعنی 3 سال مونده برسه به 1900 قرن 20 بشه، در اون سال قدنامه که صادر شد و دنبال صدور اون قدنامه، هرسل مطلب دیگری گفت. گفت به شما نصیحت نمی کنم که به فلسطین مهاجرت کنید، برعکس اصلا، زیرا برای شما و ساکنان اصلی آن هر چیزی خطرناک است، از فلسطین دوری به آن را رها کنید. از اول خواهش اون منطقه نبوده تو کار، حالا چه عاملی باعث می شود بعدن خواهید دانست که اصرارها بیاد به سر قطعی به نام فلسطین. هر جای دنیا هم شد شد. پینسکر یه یهودی دیگری است که ما در جلسه گذشته مطلب از اون رو خوندیم، به خاطرتون باشه، که تنها نسلی که سالم 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 خالص 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 یهودی هست. این حرف او بود. حالا این آدم با این طرز تفکرش این مطلب رو میگه. هدف ما سرزمین مقدس نیست، یعنی فلسطین، بلکه هر نقطه از زمین است که به ما اختصاص یابد. آلبرت اینشتین، زیدان خیلی معروفیه، میشناسین، نظری به نام نسبیت در فیزیک بنیانگذاری کرده که حالا تا حالاش هم مونده البته. اینو من نمیتونم بگم یهودی هستم، یهودی هست، گاهی اوقات خودش گفته من یهودی هستم، به اعتباری خودش گفته، وگرنه آنچه از او در دست ما الان هست، من 80% براتون عرض میکنم که آلبرت اینشتین یهودی نبوده، 50% میگم که مسلمان بوده. ولی به هر حال این تیکه از او قابل توجهه. با وجود آن که یهودیم، با اطلاعاتی که به دست آوردم در ایجاد و تشکیل دولت اسرائیل به تردید افتادم. به نظر من چون این دولتی چیزی جز منبع شر و نگرانی برای یهودیان جهان نخواهد بود، به نفع ما نیست اصلا. این هر مال اونه. خب وقتی که قرناطه سقوط کرد، یعنی گرانادا، همون که خدمتون گفتم در اسپانیا در آندلوس می سقوط کرد، کوچ یهودیان شروع شد، چون در اون سرزمین یهودیان بودن. مسیحیان شروع کردن به آزار و اذیت کردن یهودیان. یهودیان ناچار آمدن در کشورهای گوناگون چی شدن؟ در اونجا مستقر شدن. منتها وضع زندگی یهودیا در اون زمان اینجوری بود که هر جا زندگی می کردن، در هر نقطه، در هر محله، در هر کویی، اینا دورشون رو کاملا حصار می کشیدن، بالا سرشون هم سقف می زدن که مردمان دیگر با اینا آمیزش نداشته باشن. در یه همچین تنگنایی واقع شدند. خب ظلم و ستم بود البته. یکی از چیزایی که باعث شد یهودیان این قضیه رو خیلی جدی تلقی بکنند، رفتاری بود که حزب نازی در آلمان به رهبری آدولف هیتلر با یهودی‌ها داشت. البته اشتباه نکنید، چون یهودیان در حق بازی، در کلک، در دروغ گفتن، در تحریف حقایق در دنیا بی‌نظیرند و امور فراوان بر این امر دلالت داره. داستانی به نام هولوکاست بوده، بعد دربارش سخن خواهیم گفت انشاءالله. این هولوکاست یعنی کشتن یک سری یهودیان، عمدتاً مال لهستان بودن اینا. البته این بازی که در آوردن، در مظلوم نمایی کردن، دروغ محض، دروغ محض که 6 میلیون یهودی در کوره های آشویس لهستان اونجا سوزوندنشون، خاکسترشون کردن، فقط استخوناشون باقی مونده. یه دروغ مطلقه. ولی به هر حال هر مقداری از اینا کشته باشن، آتویی به چنگ یهودی ها افتاده. اذیت‌ها و آزارهایی که در تمام کشورها نسبت به یهودیان. حالا اون طرف قضیه هم، یهودی ها خودشون رو نژاد برتر میدونند، اومدن میان حزب نازی آلمان و بین صهیونیسم یک دونه مبازره برقرار کردند. حزب نازی آلمان چی میگفت؟ میگفت نژاد خالص در دنیا فقط آلمانی ها هستن، همین و همین، بقیه اصلا چی هستن؟ بقیه توفیل وجود آلمانی ها هستن و ما یه دنیا رو بخواییم برای خودمون، چون اصلا مال ما هم هستش. این حرف رو دارن یهودی ها میزنند. در دنیا اگر نژاد خالصی باشه یهوده، و حرفایی که برای زیر بغل دادن خیلی به درد میخوره، از هر هندونه شریف آباد بهتر کار میکنه، همینه که در کتاب نامقدس خودشون، در کتابای دیگرشون که در دست هست و ما درباره‌اش سخن گفتیم، البته در این زمینه یهودیان فرزندان خدا هستن، چه هستن؟ جانشینان زمین هستن، نژاد برترن، نه خالص‌ترین نژاد، همین حرفا. حال تو فکر کن یه عده آدمایی هستن با این طرز تفکر، با این ایدئولوژی که انقدر خودشون رو بالا میدونن، انقدر خودشون رو برتر میدونن، گرفتار چی بشن؟ اینا رو یه جایی ساکن کنن، در هر شهری که میرن دورشون کاملا حصار باشه، بسته باشه، بالا سرشون بسته باشه، به نام گتو اسمش بوده این گتوها. خب اینا چه حالتی پیدا میکنن؟ لذا اولین بار در سال 1616 میلادی یه آدمی به نام هنری فنیش یه کتاب نوشته به نام ندای یهود. قبل از اینکه هرزل بخواد عنوان کنه قضیه رو، این عنوان میکنه این کتاب به ایجاد یک میهن قومی برای یهودیان دعوت میکرد. پس از زمانی که اذیت‌ها و آزارها نسبت به یهودیان شروع شد، این مطلب هم قوت پیدا کرد و نوز پیدا کرد که یهود باید برای خودش سرزمین مستقل داشته باشه. و هدف اصلی هم در کنگره بازل یا بال همین بود که یک منطقه میخواییم، منطقه مستقل میخواییم که یهودیان در این زندگی بکنن. حالا یه اتفاقی میفته. اتفاق چیه؟ ملاقاتیش که هرزل با سلطان عبدالحمید دوم میکنه. سلطان عبدالحمید دوم یعنی آخرین پادشاه عثمانی، گفتم براتون دارم یه الان. از او در اون زمان فلسطین در زیر سلطه کیا بوده؟ عثمانی ها بوده که حاکمش هم، امیرش هم، زهرمار دیگرش هم این سلطان عبدالحمید دوم بوده که در زمان او به باد رفت همه چی. خلاص اومد بهش پیشنهاد کرد پول کلام بهت میدیم، هر چه بدهی داری به هر جا، چون بر از بدهی بود، همه رو با خواهیم پرداخت، در برابر این سرزمین به ما بده. حالا خیلی شگفت‌آوره عبدالحمید دوم با این سابقه درخشانش و نورانش این حرفو بزنه، خیلی حرفه. عبارتی که او گفت در پاسخ این است: فلسطین ملک من نیست، بلکه ملک ملت من است. اختیار آن در دست من نیست. من نمی توانم از یک وجب سرزمین فلسطین که امت من به خاطر آن جنگید و خاکش با خون مسلمانان آبیاری شد صرف نظر بکنم. چه عجب، یه همچین توفهی، یه همچین حرفی هم خلاصه بزنه. خلاصه خب عثمانی ها همونطور که اصلا براتون حکومتشون به ضعف رفت، به ضعف رفت، به سوی سقوط و انحطاط رفتش. به دنبال این قضیه یهودی ها طرف فلسطین آمدند. اولا یهودیان اروپای شرقی کلن و ترن بعد از این داستان از صهیونیسم طرفداری کردن، جانبداری کردن. یهودیان آمریکا وارد کار شدن که نقش اساسی و حیاتی رو در حیات صهیونیسم به شکل بین المللیش آمریکایا بازی کردن. درسته در این میان مقدار اندکی فرانسه، مقدار فراوانتری انگلیس، اما عمدش تو که همین الان هم دارید میبینید، شما همین الان دارید میبینید در جلسه انشاءالله زنده باشیم براتون، تأثیر صهیونیسم رو در آمریکا براتون بیان خواهیم کرد. عمدش هم از همین کتابه. این آدم آمریکایی، گاری آلن، دکتر گاری آلن، یکی از دوستان ما که وقت اضافه داره یا لطفا نگاه کنه ببینه اگر میتونه این پیدا کنه این کجاست میشه گرفت، اگر هست 30-40 جلدی برامون تهیه بکنه. بسیار کتاب جالبیه، بسیار کتاب پرمطلبی و بسیار مدلل و خلاصه با مدرک حرف زده کتابش. همین الانش هم داستان همینطوره، یعنی پشت سر صهیونیسم بین الملل صهیونیسم هم فراموش نکردیم. یعنی چی؟ یعنی جهان وطنی یهودیا، یعنی جهان خارجی یهود. این معنای خیلی ساده صهیونیسمه. خب اومدن در سال 1944 روزولت که خودش هم یهودی بود، رئیس جمهور وقت آمریکا یهودی بود، به یهودیان وعده داد که در ایجاد دولت یهود با آنها حتما کمک خواهد کرد. در 29 نوامبر 1947 قطعنامه سازمان ملل، خاک به سرتون بکنند، چه سازمان مللی آخه، بر پدر دروگو لعنت، چه شورای امنیتی. چند سال الان یمن در زیر باله، داره بال بال میزنه، چند سال، چقدر چند تن بمب به سر مردم بدبخت بیدفاع فقیر گرسنه، هی مرتب از هر سوی عالم هم، از هر سوی عالم صدا بلند میشه. حتی یه هماهنگ کننده برای مسلمان که وجود نداره که آخه گناه اینا چیه؟ یبنی ها آخه عربستان هر کاری بخواد بکنه میکنه، امارات هر کاری بخواد بکنه بکنه، به طمع چی؟ به طمع این که مسلط میشن بر یمن. اصلا آمریکا هم تا اونجا که بتونه، خود آلمان آنو مرکل چقدر سلاح فروخته باشه به امارات، به عربستان چقدر فروخته باشه. صدای ناله این بچه های گرسنه در برخی از گزارش که آدم میخونه پوست دلش بلند میشه، خدا میدونه از فرط گرسنگی بچه های یمنی این پوستشون با استخونشون چسبیده، گوش ندارن اصلا. خلاص ما بیمارستان میزنه، هر جای عمومی رو میزنه، خلاص با کمال چیز واسه تشکیلات بین‌المللی به چه درد میخورن. فقط دعا کنید خدایا به شرف امام حسین، امام زمان تو دستور فرج بهش بده انشالله، یا دنیا رو راحت کنه. آخه این چه وضعی آدم داره نگاه میکنه؟ 15 میلیون یهودی که بر آمریکا حکومت میکنن همش هم تو آمریکا نیستن، 3 میلیون نفر بیشتر تو آمریکا نیستن، دارن چی کار میکنن با همه دنیا؟ با همه دنیا. اون طرف اونجا، اون طرف افغانستانش، اون طرف پاکستانش، اون طرف تو آفریقاش، اون طرف داعشش، تمام اینا زیر سر یهودی هست. آقای سوفالیان عزیز من، من گفت تو جمله ای گفتی خیلی سنگین به نظرم آمد. گفتم چی گفتم؟ گفتی هر نوع خرابی در دنیا زیر سر یهودی. گفتم حالاش هم دارم میگم، ارزیابی کنید، دنبالش برید، خواهید پیدا کرد اینها رو. اینا تمام عقده‌ای که در طول زمان در دلشون انباشته شده میخوام بیان چیکار کنن، از این طریق بخوان عقده رو بیرون میریزنش، هر کس گیرشون بیاد، چون در مسیرشون مسلمان ها به شدت دارن مقابلشون نیستن به هر فرمی که شده، بنابراین اولین برنامه رو برای مسلمان ها خواهم بیاده کنن دیگه، بزنن بخوشن اتورس هر طور هستش. و بیدیم براتون کلاهک های اتمی که اسرائیل داره، یک نفر در این دنیا نگفته. خب اینا برای چی کلاهک اتمی دارند؟ نیروی اتمی و هسته‌ای مال ایران که برای کارهای صلح‌آمیز به کار میره، برای اینا شده چی خار پیشش؟ اما اون که کلاهک هسته‌ای داره برای جنگیدن، هیچ جای دنیای عینش در خیالش نیست. چه دنیای واقعا؟ واقعا چه دنیاییه؟ به هر صورت در سال 1907 یک کنفرانسی در لاهه بود. بعد از این کنفرانس یادمون نرفته 1897 نخستین کنگره صهیونیست‌های عالم به دنبالش اقداماتی شروع شد. یعنی حرفایی که هرتزل زد، چون خودش خیلی زود مرد، 7-8 سال بیشتر زنده نبود از این داستان، این بانگ درست شد. بانگ برای چی؟ خاطرتون باز نرفته در اون پروتکل که داشتیم میخوندی برخی از موادش رو یادتون مونده، ما باید بر آنچه که به عنوان ثروت در دنیا مهم است ما چنگ بندازیم، چنگ بندازیم. لذا در زندگی خانواده روچیلد که یک خانواده بسیار متشخص یهودی است، شما میخوانید، گفتیم براتون این رو البته، در جاهای مختلف دنیا اولین کار کردن سرمایه‌گذاری در تأسیس بانک کردن. داستان همینطور بودش. چی به دست میارن؟ بانک، پول، دنبال عتیقه، دنبال جواهرات. داستان اینجوری خلاصه. اون وقت این سرمایه‌گذاری درست شد، کارش هم این بود که یهودیا بیان کمک بکنن تا مخارج مهاجرت یهودیان از سراسر دنیا به کجا؟ به سرزمین اقدس یعنی فلسطین فراهم شود. این داستان شد، این داستان شد. حالا این تیکرم بخونیم و کم کم به وقت نماز داریم نزدیک میشیم. قبل از شروع جنگ جهانی اول 1914 خاطرتون نره، انگلیس سیاستش در خاورمیانه این بود که عثمانی رو نگه بداره. خب دوابط خوب با عثمانی داشتش، میخواست نگرش داره. تمام اهداف انگلیس استعمارگر پیر و نفرین شده ای که الان داره تقاص خیلی از کاراشو پس میده انشاءالله، و هر روز در اونجا انشاءالله که این کرونا بیشتر نوز پیدا کنه تا داغون کنه انگلستان رو. دنیا پر از حیله های انگلیسی است، پر از حیله های انگلیسیه. خب انگلستان میخواست نیگر داره، چون امپراتوری عثمانی در اون اواخر چه بودش؟ عبدالحمید نام، این حافظ منافعی همچین کشورهایی بودش. انگلیس میخواست شکار کنه، میخواست کانال سوئز رو نگه بداره، مدیترانه مال خودش باشه، راه ورود به دریاهای آزاد داشته باشه. خوی استعمارگرانه انگلستان اقتضای این قضیه رو میکرد که داشته باشه. بنابراین طرفداری میکرد از اینکه عثمانی بمونه اونجا و این منفعت رو برای انگلستان چیکار بکنه؟ حفظ بکنه. منتها مطلب اینجوری نشد. گذشت و گذشت و گذشت، چند سال بیشتر نشد، امپراتوری عثمانی چه شد؟ پلاسیده شد؟ نه، تکه تکه شد. قدرت‌های اروپاییش همه مجزا شدن. خوش شد اسرائیل دیگه. خلاصه چه عرض کنم در این جهت چی کار داشت میکرد، چقدر خوشحالی میکردش که امپراتوری عثمانی نباشه. سرزمین های آسیاییش تحت تأثیر قدرت های اروپایی قرار گرفت. خب حالا منافع انگلستان رو چه کسی در این منطقه باید حفظ بکنه؟ کنترل کانال سوئز به خصوص، شاهراه حیاتی برای خیلی امور. انگلستان بعد از داستان از بین رفتن حکومت عثمانی ناچار شد که در خاورمیانه سیاستی رو اتخاذ بکنه که بر اساس اون اعراب بتوانند به استقلال برسند. استقلال برسند و این استقلال جایگزین سیطره چی بشه؟ سیطره عثمانی بشود در خودسه مناطق گوناگون این جهان، آسیا و آفریقا دوش. به این منظور موافقتنامه بین انگلیس و اعراب در پاییز سال 1915، یعنی یک سال بعد از شروع جنگ جهانی اول، اونجا تنظیم شد و این معاهده شد اساس برای عصیان اعراب بر ضد عثمانی. قدرت‌های دیگر اروپایی هم بیکار ننشسته بودند. در اون زمان از قدرت‌های بزرگ اروپایی روسیه بود که البته در آسیا واقع است ولی خودش اروپایی میدونه. یکم فرانسه بود خلاصه. اینا اومدن به خلاصه تقسیم بندی سرزمینی کردن برای خودشون. نتیجه این تقسیم بندی این شد که اون محلی که نامش فلسطین هست تحت الحمایه کی قرار بگیره؟ انگلستان قرار بگیره. فلسطین مال عثمانی ها بود. اینا رفتند، یا آقا بالاسری آمد اسمش شد چی؟ اسمش شد انگلستان. در اون زمان وزیر مستعمرات انگلستان یه شخصیش به نام وینستون چرچیل، اتفاقا معاونشم که اسمش پاسفیلد هست، این آدم یهودی بوده. حالا شما خوب نگاه بکنید قضیه رو. در داخل انگلستان هم یهودی ها به شدت نفوذ داشتن، مخصوصا اون جیمز روتشیلد خاطرتون نرفته که 70 میلیون فرانک طلا رو فقط برای آزاد کردن فلسطین خرج کرد، از خانواده روتشیلد بودش. این با زمامداران وقت در انگلستان بسیار روابط صمیمانه داشتش. اینا بودن، انگلستان بود، اونم که آقای عرض کنم حضورتون چرچیل بودش. خلاصه چه شد نتیجه این قضیه؟ مدت 30 سال سرپرستی این قسمت که نامش فلسطین است به انگلستان واگذار شد. به 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 به، گوش در دهن کی باشه؟ در دهن گربه بنداز بره دیگه. انگلستان ها چی کار میکنه؟ خب روابط با یهودی ها، داستان روتشیلد، داستان حکومت مستقل اسرائیل، نفوذ یهودیان در انگلستان، حفظ منافع انگلستان، تمام این امور باعث می شود که در سال 1917 یک مطلبی از عرض کنم حضورتون که وزارت امور خارجه انگلستان میاد بیرون، هم فارسی هم عینش به زبان انگلیسی است. لورد بالفوری هست که وزیر امور خارجه انگلستان بود اون وقت، همون زمانی که چرچیل وزیر مستعمرات بود، تلاشای انجام میده، بالاخره به دولت انگلستانی مطلب رو میقبولاند که باید برای یهودیان یک کشور مستقل درست بشود. من عین عباراتشو که به نام قرارداد بالفور هست، معروف هست، براتون بخونم. نامه ایست که بالفور وزیر مستعمرات انگلستان به روتشیلد نوشته. چی نوشته؟ لورد روتشیلد عزیز، جای بسی خوشحالی است که به نمایندگی از دولت فخیمه یعنی انگلستان بیانیه زیر را که متضمن ابراز توجه به آرزوهای یهودیان و صهیونیست هاست ابلاغ کنم. اون برادری که هفته قبل میگو کلمه صهیونیست رو شما از کجا گفتین؟ اومد یا نیومده؟ کدوم تو بودین؟ گفتم ما ساختیم یعنی که نه، این کلمه تو اینجا در عین متن انگلیسی بوده. زیونیست البته، مال ما نیست، مال خودشونه. خب به وزارتخانه ارائه کردید و مورد تایید قرار گرفت. دولت صاحب قران به دید اهتمام به برپایی یک وطن قومی در فلسطین برای ملت یهودی نگاه می کند و برای تسهیل تحقق این آرزو منتهای کوشش خود را مبذول خواهد کرد. البته واضح است که نباید هیچ اقدامی صورت گیرد که حقوق مدنی و دینی دیگر اقشار غیر یهودی ساکن در فلسطین اربان ننتون. اصلا هیچ حقی از غیر یهودیان ساکن در فلسطین اصلا تضمین نشد. خلاصه یا حقوق و وضعیت سیاسی یهودیان دیگر کشورها را مختل سازد. امیدوارم اتحادیه صهیونیسم را در جریان این ابلاغیه قرار دهی. رسماً میگه انگلستان موافق هست. انگلستان در این زمان چی کار کرده؟ سرپرستی فلسطین رو هم بر عهده داره. حالا بیا درستش کن. یهودی هم در انگلستان صاحب نفوذ فراوان هستن. نتیجهش مهاجرت افراد فراوانی از یهودیان عالم به سرزمین اقدس فلسطین شد. به چه قیمتی تمام شد؟ برای هفته بعد براتون عرض خواهیم کرد که چه تعداد آمدن و چه کار کردند. و در این میان دولت فخیمه انگلستان که نقش سرپرست رو در اونجا بازی میکرد چه بازیهایی واقعا کرد، چه بلایی سر اعراب آورد. فقط یک قلم براتون بگم، عده از اعراب را که مخالف بودن که خلاصه سرزمین مستقل درست بشود در فلسطین توسط انگلیسیان قتل عام شدن. میدونین چند نفر؟ 50,000 نفر. داشته باشین تا انشاءالله زنده باشیم هفته بعد. این بقیه بحثو که خیلی هم شیرین خواهد بود نسبت به تشکل اسرائیل براتون بگیم انشاءالله هفته بعد اینو بگیم. یک هفته هم داریم بحث راجع به عرض کنم حضور شما فجایع و جنایات اسرائیل در این سرزمین اقدس براتون صحبت بکنیم مستندن. و انشاءالله دو جلسه دیگر هم راجع به نفوذ صهیونیست در همه جای دنیا بلعکس در آمریکا سخن خواهیم گفت و بحث صهیونیست رو خلاصه بر خواهیم چید انشاءالله. خیلی 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 به این سرعت منتظر نباشید که ما زحمتون از سر شما برداریم. خلاصه خودتون آماده کنید که حداقل در مورد صهیونیسم 3-4 جلسه دیگر با بحث داریم تا مطلب به انجام برسونیم انشاءالله. اگر سوالی هست بفرمایید، اگرم نیست که عرض کنم حضورتون بریم برای استقبال اذان و بعد هم برای نماز جماعت انشاءالله. یکیتون گفتی فهمیدم دیگر. خدایا به حق امام زمان علیه السلام امر فرج مولای ما صاحب ما حضرت بقیت الله ارواح و نافده همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. دل امام زمان به مجده ظهور شاد بفرما. خدایا این جهان تاریک ظلمانی ما را به فرج و ظهور این بزرگوار به جهانی نورانی مبدل بفرما. کسانی که به گردن ما حق دارند خدایا از این جلسات فیض و بهره نصیب همه آنها بگردان. خدایا اموات گذشته ما بالاخص برادر مرحوم من حاج رضا رحمت الله علیه خدایا فیض و بهره از این مجلس به شکل اختصاصی نصیب بفرما. دعا رو بخونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عوض الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله.